ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شبانگاهی چهارشنبه دوم آذر 1401 برابر با 23 نوامبر 2022 خوش آمدید. من وحید پوروستاد هستم و در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات ایران. اما قبل از اون همراه میشیم با کیان معنوی تا در ابتدا بشن از آخرین خبرهای ایران و جهان. کیان
درود بر شما. سپاس. بنابر گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد امروز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار با آنها پیوستند. گزارش‌هایی از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده‌های تهران نیز از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تصاویر دریافتی دیگر نیز حکایت از آن دارد که افراد حکومتی روز چهارشنبه در ایستگاه مترو میرزایی شیراز تهران شهروندانی را که از قطارهای مترو بیرون می‌آمدند مورد ضرب و شتم قرار دادن و این با اعتراض شدید مردم حاضر مواجه شد. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه‌های تهران آغاز شد و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس‌های میان ترم خود خودداری کردند. در مشهد نیز کارکنان آتش‌نشانی این شهر روز چهارشنبه با تجمع در جلوی استانداری خراسان رضوی دست به اعتراض زده و شعار سر دادند. در غرب کشور نیز اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، روانسر و بوکان امروز ادامه یافت. سرکوب شدید چند روز اخیر در شهرهای غربی کشور آثار تخریب گسترده‌ای بر چهره شهرهای مختلف بر جای گذاشته و تصاویری که امروز از این شهرها به جای به فضای مجازی رسیده نشان‌دهنده شلیک ماموران حکومتی با انواع سلاح‌های جنگی به سوی معترضان است. در تصاویر جدید شهروندان شهرهای مختلف غرب کشور تعداد فراوانی از پوکه فشنگ‌های جنگی که بر بدنه اغلب این پوکه‌ها مارک مهام یا همان شرکت مهماتسازی صنایع شهید شیرودی حک شده را نشان می‌دهند که پوکه‌های سنگین مسلسل سنگین دوشکا در میان آنهاست. ادامه خبرها. بنیاد کلونی برای عدالت بر لزوم انجام تحقیقات مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد و آن را برای اطمینان یافتن از اینکه کسانی که در اعتراضات این کشور آزار دیده، کشته و یا بازداشت شدند شاهد برقراری عدالت باشند ضروری دانست. بنیاد کلونی برای عدالت نوشت برگزاری نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران گامی در جهت درست است، اما باید با گام‌های مشخصی برای پاسخگویی مقام‌های ایران دنبال شود. قرار است نشست اضطراری این شورا روز پنجشنبه 3 آذر در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. بنیاد کلونی که متعلق به عمل و جورج کلونی است یک ماه پیش نیز سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرده بود. در تحول دیگر شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران در شهرک وحدت سنندج گروهی از دانش آموزان را هدف تیراندازی قرار دادند که در اثر آن دست کم 4 دانش آموز زخمی شدند. این شبکه وضعیت یکی از این کودکان به نام بهزاد را وخیم گزارش داده. بنابر گزارش گروه حقوق بشری هنگاو 20 نفر از نیروهای اداره اطلاعات سنندج نیز با هجوم به بیمارستان کوثر این شهر اشکان مروتی ورزشکار اهل سنندج را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همکنون بالگردهای سپاه پاسداران نیز در حال گشت‌زنی بر فراز آسمان سنندج هستند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه سوء استفاده مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها و خدمات درمانی را با هدف سرکوب اعتراضات در ایران منزجر کننده خواند و محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که دولت بایدن از گزارش‌های دریافتی از ایران مبنی بر سوء استفاده مقام‌های امنیتی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان و انتقال نیروها برای سرکوب اعتراضات و نیز تداوم بازداشت معترضان مجروح که نیازمند مداوای پزشکی هستند ابراز انزجار می‌کند. تا لحظات دیگر، ادامه مجله شامگاهی با وحید پوراستاد.
آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شنوانده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه اعتماد با بررسی جغرافیایی و آماری ویدیوها و اخبار اعتراضات زن زندگی آزادی و همچنین ترسیم نقشه پراکندگی آن نوشته که این اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و به لحاظ طبقاتی بیشتر به تحرکات طبقه متوسط وابسته است. بر اساس این گزارش، علارغم این که در مورد برخی استانها نوعی رابطه همبستگی میان جمعیت و شدت اعتراضات دیده می شود، در برخی استانها این رابطه چندان مشاهده نمی شود. طبق این بررسی، استانهایی که میزان اعتراضات در آنها نسبت به جمعیتشان بیشتر بوده عبارت هم از استانهای کردستان، قزوین، مرکزی، مازندران و سیستان و بلوچستان. در مقابل استان گلستان، کرمان، خوزستان و اصفهان مناطقی هستند که در آنها شدت اعتراض‌ها بر اساس این بررسی روزنامه اعتماد نسبت به جمعیتشان کمتر بوده. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید این یه مدار درسته و یه مدار مبهمه. این که بخواد این اعتراضات سراسریست و گسترده با محدودیت میگه، میگه جغرافیای خاصی نداره، اعتراضات تمام ایران شامل میشه، این درسته. ولی که میگه طبقه متوسط، این غلط نیست. ولی وقتی شما توی سیستان میری، عوامل مختلفی باشه. تو بلوچستان شما شاهد اون کشتار وحشتناک و شیعیات همه شهرهای کردستان. پس میشه گفت عوامل متفاوتی وجود داره. نمیشود، بله، میشه گفت موتور محرکش طبقه متوسط بوده. حتی اسم شهر مناطق تهران که میاره درسته، ولی همون که بازم تا انتهای گزارش میگه این گزار اینو نمیشه فقط به مسائل اقتصادی مرتبط دانست یا مسائل فرهنگی. این در حقیقت از این طرف میگه طبقه متوسط، از این طرف عواملش رو رد میکنه.
مثلا آقای رحمانی در همین گزارش میگه که استانهایی که میزان اعتراضات در اونها به نسبت جمعیتشون بیشتر بوده، استان کردستان بوده، قزوین بوده، مرکزی، مازندران و حتی سیستان و بلوچستان. پس به این نتیجه میرسیم که تقریبا این طور نیست که بگیم فقط استانهای محروم بودن یا استانهایی که از درآمد بیشتری برخوردارن، یه مقدار امکاناتشون بیشتره.
ببینید درسته، همین میخوام بگم گزارش، حالا باید مفصلی در اعتماد شما تحقیر دیگه. اگه ما بخوام بگیم این یک خیزشه علیه تحقیره که به واسطه فشارهای گوناگون برد پیدا کرده، ولی اتفاقا هنوز اقشار محروم وارد نشدن، یعنی طبقات فقیر هنوز وارد نشدن. مثال دارم میزنم، هنوز جنوب تهران وارد نشده. پس اقتصادی نیست، ولی عوامل اقتصادی، یعنی شخصیت ها و عواملی میتوانند وارد بشوند که به این اعتراضات یه شکل دیگه بده.
شما نگاهتون به این اعتراضات به چه صورته؟ آیا فکر میکنید که همه اقشار جامعه در بر گرفته و تقریبا تمام شهرها رو در بر گرفته؟ اگر اینطوره، پس چرا بر اساس همین گزارش مثلا استان خوزستان کمتر ما میبینیم چنین اعتراضاتی وارد بشن، در حالی که همین چند وقت قبل اعتراضات بسیار گسترده‌ای در خوزستان بود؟
این خیلی سوال خوبیه. ببین این اعتراض گسترده است، ولی نسل من بیشتر الان مثلا نسلیه. شما نسلها نیومدن، نسلها حمایت بکنن. مثلا اکباتان، شهرک اکباتان یک پارچه اعتراضه، ولی کسایی که میان توی محبتی شهرک تظاهرات میکنن 1000 نفر 800 نفرن. این شهرک میشه 100,000 نفر سکنه داره، تمام سکنه با اینا همراه هم. ببینید این ما باید دید. یعنی شما یک جنبشی که همدلی فراوان داره، ولی به خاطر شدت سرکوب و عوامل دیگر همراهی باهش کمه. مثل اعتراضات محلات، شما ببینید حتی در آبدانان هم تظاهرات میشه و افراد دستگیر میشن و خیلی جاها حتی ما فیلماشو نمیبینیم، ولی یک سری شهرها این عامل وجود نداره. این یه بخشش برمیگرده به لیدرهای میدان، این لیدرهای میدانی زیادی دستگیر کردن. اینا رو هم به نظر من باید دید.
آقای رحمانی، پس به اعتقاد شما دلیل این همه گستردگی از استانها و شهرهای مختلف چی میتونه باشه که اینقدر دربر گرفته و چرا حاکمیت به رسمیت با وجود این نمیشناسه این اعتراضات رو و همیشه از اون عنوان اختشاشات داره یاد میکنه؟
ببینید این ترسیمی که خامنه ای داده به حکومت، این کار اسرائیل، کار عربستانه و کار آمریکاست. و از این طرف اگر خامنه ای بخواد از اون عقب نشینه با سیاست گام دومش پاره کنه و کل دستاوردهایی که فکر میکنه در منطقه به وجود آورده را از دست بده، پس حکومت نمیپذیره. ولی میدانیم که مسئولان هم خسته شدن، وقتی باش دیدار کردن گفتن که باید تغییری بدیم به ما. سخنرانی کرد گفت نباید خسته بشیم. اما در مورد گستردگی، این گستردگی یک نارضایتی عمومی در جامعه ایران هم اقتصادی هم فرهنگی و هم سیاسی بود. به لحاظ سیاسی صندوق رای کاملا بسته شده راه اصلاحات، به لحاظ اقتصادی وضع جامعه کاملا مشخصه، یه شانه تخم 80,000 تومانه. به لحاظ فرهنگی هم تحقیره. گشت ارشاد و نیروهای امنیتی حکومت فقط تحقیر چی کار دارن میکنن؟ شما این تحقیر اوجش در اعتراض دانشجو میبینید، مسئله سلب مشترک، سلسله مشترک. مسئله اقتصادی هنوز به نظر من اونچنان فوران کرده، یعنی هنوز این جنبش نتوانست از ابعاد اعتراض اقتصادی خودش متولول کنه. ما هنوز نمیبینیم که اقشار فقیر وارد بشن. شاید زن زندگی آزادی شعار عدالت هم کم داشته باشه. من بیشتر اینا اعتراضات سیاسی و فرهنگی یا سبک زندگی میبینم که عوامل دیگه هم هست. ببینید چرا دو منطقه اهل سنت اعتراض میکنن؟ اینا بیشتر از همه تحت ظلم سیاسی به خاطر تفاوت‌های مذهبی هست که با حکومت وجود داره نه با مردم. پس اگر دقت بکنید، بخوام اولویت بندی بکنیم، هنوز عامل اقتصادی چندان بازیگر نیست. اون چی که الان بازیگره مسئله تحقیر فرهنگی و اجتماعی است، ببینید، و بعد مسئله سیاسی است. و هنوز اقتصاد وارد نشده. ای کاش میشد با تدابیری اون نگاه های اقتصادی هم وارد این اعتراض کرد، که اون موقع به نظر من جمهوری اسلامی چاره‌ای که دست بیاره بالا نداره. یعنی هنوز اقشار خیلی فقیر وارد نشدن.
آقای رحمانی، الان سطح خشونتی که حاکمیت داره در شهرهای کردنشین اعمال میکنه، این رو شما چگونه میبینید؟ میخواد از اون به چه نتیجه‌ای برسه حاکمیت؟
این لشکرکشی به کردستان در سایه استراتژی صورت گرفته. خامنه ای اعتقاد داره که مسئله منطقه‌ای و جهانی است، اصلا این همش توطئه خارجی است. اگه بتواند مسئله عراق و گروه‌های کردی از نظر خودش و همچنین با شاخشانی که داره برای اردوغان میکشه و اردوغان برای خامنه ای میکشه، بخواد مسئله رو جنبه بین‌المللی بده، اینجا میبینید لشکرکشی به کردستان یه بخشش اینه، یه بخشش هم سرکوب شدیده تا دیگران بترسن. اما یه اتفاق خوبی افتاده، گروه های کرد به طرف اسلحه نرفتن. یعنی اگه مزیت جمهوری اسلامی این است که طرف مقابلش الان سلاح بکشه و او بهانه سرکوب پیدا کنه، با وجود کشتار صورت گرفته مردم کرد به طرف سلاح نرفتن. ولی یه نکته هم هست، همه مردم ایران باید صدای کردستان باشن تا کردها احساس همبستگی ملی که به وجود اومده رو تقویت کنن. خامنه ای ببین در دو جا بیشتر کشته، یکی در بلوچستان یکی در کردستان. اینا هنوز از مرکز دور حساب شدن. مخالف این و جنبش اومده شعارهایی میده که همبستگی ایجاد کنه، ولی حکومت خطش همچنان همون تفرقه بنداز حکومت کنه. اینجا نیروهای اپوزیسیون هم که خارج از کشور واس مراقب باشن که طوری شعار بدن که در توان داخل باشه. چون الان ببینید جنبش متوقف نشده، ولی میشه توش اختلاف انداخت و ضعیفش کرد. به نظر من استراتژی اینا الان ضعیف اختلاف انداختنه.
گفتگو با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره بررسی روزنامه اعتماد که میگوید اعتراضات به جغرافیای خاصی در ایران محدود نیست. اما در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سوء استفاده مقام‌ها و مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها و خدمات درمانی با هدف سرکوب اعتراض‌ها در ایران را منزجر کننده خوانده و چنین اقداماتی را محکوم کرده. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
چکیده بیانیه روز چهارشنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حاوی اعلام انزجار آمریکا از آن چیزی است که در سرکوب‌های وحشیانه در ایران در جریان است، با این نقطه عطف که چشم جهان به ایران دوخته شده است. نت پرایس در بیانیه خود آورده است که آمریکا از گزارش‌ها در مورد استفاده نیروهای امنیتی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان، جابجایی نیروهای امنیتی به منظور سرکوب و همچنین بازداشت معترضان مجروح نیازمند درمان ابراز انزجار می‌کنیم. نت پرایس به اعتراض مکرر جامعه پزشکی ایران به سوء استفاده مقامات از خدمات پزشکی و درمانی در راستای سرکوب‌های وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره کرده و میگوید ما با اعضای جامعه پزشکی موافقیم، چرا که چنین تاکتیکایی اعتماد عمومی به جامعه درمانی را از بین میبرد. و میافزاید جای تعجب نیست که ایرانی ها به دلیل نقض آشکار حقوق انسانیشان به اعتراض برخاستند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی:
در جایی که پزشکانی که از حقوق اولیه بیمارانشون دفاع می کنند رو با گاز اشکاور و باتوم در مراکز درمانی مورد حمله قرار می دن و یا اونها رو می کشند و دستگیر می کنند، شنیده شدن و تایید این صحبت ها از زبان فردی در این سطح نشان از این هست که صدای مردم ایران شنیده شده و از طرف جمهوری اسلامی هیچ پلی برای ارتباط با دنیای خارج برای خودش باقی نگذاشته. جنایاتی که میشه همه اونها رو، تک تک اونها رو در ردیف جنایت علیه بشریت طبقه بندی کرد، جنایاتی مانند ربودن جسدها، ربودن مجروحان از روی تختهای بیمارستان، استفاده های نظامی از نمادهای پزشکی یا آمبولانس ها و همچنین اجازه ندادن رسیدن امدادهای اولیه به مجروحان، مثل اون چی که در جوانرود اتفاق افتاد و اجازه ندادند که حتی به اونها خون رسانی بشه، همه اینها نشان از این هست که صدای مردم ایران بیشتر داره شنیده میشه و جنایت های بیشمار جمهوری اسلامی روز به روز برای دنیا داره روشن‌تر میشه.
وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود نوشته که این عملکرد حاکی از آن است که رهبر ایران تا چه اندازه از مردم خودش میترسد و تا کجا برای سرکوب مخالفانش پیش میرود. نت پرایس میگوید چشم جهان به ایران دوخته شده و تاکید کرده که نقض حقوق بشری که دولت ایران بر مردم خود روا می‌دارد نباید بدون عواقب باشد و می‌افزاید آمریکا به سرعت با شرکایش از طریق اقدامات یک جانبه و چند جانبه از جمله در سازمان ملل متحد به دنبال پاسخگو کردن ایران است. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
اعتراضات مردم ایران، یا بهتر بگیم انقلاب نوین مردم ایران که دهمین هفته خودش رو داره طی می‌کنه، به مرحله‌ای رسیده که توجه جهانیان رو هم به کلیات هم به کوچکترین جزئیات این انقلاب جلب کرده. از اونجایی که مقامات مثل تونی بلر مردم ایران رو پیشگام سکولاریسم و دموکراسی در منطقه می‌دانند، تا اونجایی که مقامات آمریکایی در مورد جزئیات سوء استفاده جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها برای نفوذ در تجمعات و اعتراضات مردم یا احیاناً تعرضات جنسی به شده ها میپردازند. الان میتونیم بگیم که انقلاب ایران در مرحله‌ای قرار گرفته که جهان از افکار عمومی تا مقامات جهان لحظه به لحظه حوادث ایران رو تعقیب میکنند و لحظه به لحظه شرایط بیشتر از قبل به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردم ایران است.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، عکس‌ها و ویدیوهای متعددی منتشر شده که نشان می‌دهند که آمبولانس‌ها به جای رفتن به بیمارستان‌ها، معترضان را به وسیله نیروهای سرکوبگر به کلانتری‌ها می‌برند. در برخی تصاویر سرنشینان آمبولانس‌ها نیروهای نظامی هستند، اتفاقی که حتی شاهدان دادگاه بین المللی آبان نیز درباره آن در اعتراضات آبان 98 شهادت دادند. در کنار بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا، معاون او در امر حقوق بشر عزرا ضیا نیز روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که جلسه ویژه حقوق بشر که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد گام مهمی در راستای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در مورد رفتار ظالمانه اش با مردمش است و آمریکا توقع دارد که این نهاد در این مورد اقدامات بیشتری انجام دهد. شبکه CNN نیز روز دوشنبه در گزارشی تحقیقی نیروهای جمهوری اسلامی را به خشونت و آزار جنسی معترضان در بازداشتگاه ها متهم کرد. نت پرایس در واکنش به این گزارش مقامات جمهوری اسلامی را متهم به استفاده ابزاری از خشونت جنسی برای سرکوب و ایجاد وحشت در میان معترضان کرد و گفت آنها هیچ اقدام فرومایه‌ای را برای خاموش کردن مخالفانشان از قلم نمی اندازند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. شما هم اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
سلام، من یه خواهشی دارم از تموم اون هموطنهای عزیزی که سال 57 این انقلاب رو به ارث گذاشتن برای این جوانهای امروز. من خواهش عاجزانه دارم ازتون، این جوانها رو تنهاشون نذارین. این جوانها هیچ دخالتی تو این انقلاب لعنتی نداشتن. اینا رو پشت نکنیم بهشون. تو رو خدا
خامنه‌ای، تمام این صفتهایی که به مردم ایران نسبت دادی همش برازنده شخص خودته. 43 سال مردم بزرگوار ایران شاهد دروغگویی ها، حق بازی ها، شیادی های شما و دستندرکاراتون و دزدی های بی پایان بودند و لب تکون ندادند، لب به سخن باز نکردند. حالا شاهد تظاهرات بی سابقه مردم ایران در تاریخ هستی و ناتوانی و عجزتو با کلمات بی جایه که برازنده شخص خودته ابراز میکنی.
تیم فوتبال با عمل ناشایست تعظیم به رئیسی اعتبار زیادی رو در میان مردم از دست داد و در واقع یک گل به مردم زد و بعد با نخواندن سرود یک گل به جمهوری اسلامی زد. در واقع این سیستم درویی که خاص جمهوری اسلامی هست و اون رو طی سالها به بیشتر مردم یاد داده و در سیاست داخلی و خارجی خودش هم استفاده میکنه دیگه کار نمیکنه. یا باید طرف مردم بود یا طرف جمهوری اسلامی. در این وضعیت فعلی راه وسط انتخاب غلطی هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فردا پنجشنبه نشست ویژه‌ای را درباره ایران برگزار می‌کند. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر و از او درباره این نشست ویژه پرسیدم.
در وهله اول قبل از اینکه کشورها با این قضیه باشن، سازمان‌های غیر دولتی از مدت‌ها پیش، یعنی از بعد از آبان 98 تمام تلاششون برای این بود که این اجلاس ویژه برگزار بشه، چون در آبان 98 هم میزان فاجعه انسانی که روی داد اصلا کم نبود. بعدن خب مسائل همون به سرعت مسائلی که پیش رفت به کرونا نهایت انجامید و خب نشد که در اون مقطع این اقدام صورت بگیره. در این دور باز هم مدافعان حقوق بشر از همون ابتدا، یعنی وقتی که قتل مهسا روی داد، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که مدافعان حقوق بشر در این راستا تلاش کردن و در چند مرحله این کار رو به خصوص در شورای حقوق بشر پیش بردن، به طوری که 43 سازمان غیر دولتی چنین چیزی رو درخواست کردن. در خود شورای حقوق بشر قبل از اینکه اجلاس دوره‌ایش به پایان برسه، 53 کشور اگه اشتباه نکنم یا 4 کشور یک بیانیه مشترکی رو دادن و به هر حال محکوم کردن وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو و نهایتاً این تلاشی که ادامه پیدا کرد و از جمله خب ما تحسنی رو در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز کردیم که امروز روز 58م اون 59م اون هست و این رو ادامه دادیم، ادامه میدهیم تا وقتی که خب به این فردا چنین در واقع موفقیتی رو دست پیدا بکنیم. خب نهایتاً لازمه که یک سوم اعضای شورای حقوق بشر این اجلاس فوق‌العاده رو بخوان و خب ما موفق شدیم در ارتباط با این کشورها که چنین اقدامی رو بکنن. این در روز 11 نوامبر این اتفاق روی داد، به ویژه آلبانی و آلمان در این راستا پیش قدم بودند، شاید بیش از همه گفت آلمان، برای اینکه خب می‌بینیم در مجمع عمومی وزیر خارجه آلمان در این رابطه همون روزهای اولین روزهای بعد از قتل مهسا صحبت کرده بود موقعی که اجلاس سران بود و بعد از اون در واقع در این تلاش دو ماهه نهایتاً به اینجا رسیدیم و خب این 17 کشور این تقاضا رو کردند از اعضای شورای حقوق بشر به اضافه کشورهای دیگر و در این ارتباط و به این صورت این اجلاس روز پنجشنبه فردا برگزار خواهد شد.
آقای نایب هاشم چه انتظاری میره از این نشست که به چه نتیجه‌ای ختم بشه؟ چه نتیجه اجرایی بیشتر مورد نظرم هست؟
خب این به طور کلی الان پیشنویس قطعنامه‌ای که تفردا تصویب قاعدتاً تصویب خواهد شد اکنون در سایت سازمان ملل قابل دسترسی هست. بر مبنای این یک هیئت حقیقت‌یاب قرار تشکیل بشه که کاملا مستقل و بی‌طرف و در این حال سریع و شفاف این موضوع رو پیگیری بکنه و این هیئت یعنی موضوع نقض حقوق بشر، نقض شدید حقوق بشر رو بررسی بکنه در کنار گزارشگر ویژه ایران که آقای جاوید رحمان هست و این قطعنامه که تصویب بشه خب مراحل بعدیش اینه که اون هیئت تشکیل بشه، اون هیئت به اون هیئت که گزارش‌های دقیق داده بشه و بر مبنای گزارش‌های دقیق این گزارشات رو به سازمان ملل ارائه بکنه و خب در روند خودش این پاسخگویی بیشتر از جمهوری اسلامی رو میطلبه و میتونه در واقع مرحله اولیه باشه در رابطه با اینکه ناقضان شدید حقوق بشر به عملا محاکمه بشن، به عدالت سپرده بشن و در دادگاه بین‌المللی و ملی محاکمه بشن.
آقای نایب هاشم، ما در طول سالهای اخیر بارها دیدیم گزارش‌های مختلفی درباره نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل منتشر شده. شاید ابعاد این بار بیشتر باشه و توجه کشورها بیشتر باشه، اما آیا میشه انتظار داشت که این بار تفاوتی ماهوی و اساسی به نسبت گزارش‌های قبلی سازمان ملل وجود داره؟
خب به هر حال تیمی که این بررسی رو انجام خواهد داد و مستندسازی خواهد کرد چندین برابر هست نسبت به تیمی که آقای جاوید رحمان داره و خب طبیعیه که در این ارتباط میتواند این تغییر کمی به یک تغییر کیفی هم بیانجامد، این امید رو ما داریم. البته خب این مسئله در این حال که در این قطعنامه آمده که باید این اقدام سریع صورت بگیره ولی که خب قطعا زمان بر هستش، چون باید تمام این مدارک بررسی بشه، در واقع چندگانه از منابع چندگانه پرسیده بشه و طول میکشه و قرارم هستش که خب در یه مقطعی حدودا یک ساله نتیجه کار رو ارائه بده. خب تو این مقطع میتونه بسیار از حوادث روی بده و خب چه بسا که انقلاب نوین ایران هم به پیروزی برسه.
آیا مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این نشست واکنش خاصی داشتن تا به امروز؟
خب طبیعیه که در همه موارد مخالفتشون رو جمهوری اسلامی ابراز می‌دارن. فردا خب این فرصت رو دارن که شاید حدود 5 دقیقه یعنی بیش از زمان عادی دیگر کشورها پاسخ بدن نسبت به گزارشی که ارائه میدن، مثلا گزارشگر ویژه ایران و غیره، و خب بعد از اون کشورهای دیگه موضع‌گیری می‌کنن. طبیعیه که بیشتر از همه در اجلاس فردا پنجشنبه میشه موضع جمهوری اسلامی رو مشاهده کرد، موضع دقیق جمهوری اسلامی در رابطه با این جلسه رو.
گفتگو با حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر رو میشنید درباره نشست ویژه سازمان ملل. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشته مقام‌های ایران برای ساکت کردن معترضان دست به دامن خانواده‌های خمینی و رفسنجانی شدند، اما این خانواده چنین درخواستی رو رد کردند. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و دفتر حفظ آثار آیت الله خمینی هر یک جداگانه گزارش وال استریت ژورنال را تکذیب کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اتفاقی که میفته این هستش که اساسا هر حکومتی سه رکن داره به عنوان قوه قانونگذاری، قوه قضاییه و قوه مقننه که همون پارلمان یا مجلس هستش. وقتی که الان جامعه جهانی میاد به این سه رکن در جمهوری اسلامی نگاه میکنه، با قوه مجریه‌ای طرف هست که این دولت داره میاد در فضای شهری به جای تا پیش از این داشتن از اسلحه های 9 میلیمتری استفاده میکردن، الان داره از سلاح جنگی 50 میلیمتری استفاده میشه و داره سعی میکنه به هر طریقی که ممکن هست مردم رو به وحشیانه ترین و غیر انسانانه ترین فرم ممکن سرکوب کنه و داره اونها رو قتل عام میکنه. بعد میاد میرسه به قوه قضاییه، میبینه که در قوه قضاییه با صدور تعداد بالای حکم اعدام، صدور حکم های بسیار بسیار ناعادلانه که اصلا این حکم ها از اساس بی اساس هستند، و همچنین یک تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان روبرو هست. و وقتی که در نهایت به مجلس و پارلمان میرسه، با نمایندگانی روبرو میشه که درخواستی داشتن مبنی بر اینکه 15,000 زندانی اعدام بشن. به خاطر همین هر چقدر هم اتحادیه اروپا سعی بر محافظه‌کاری و به نوعی تداوم سیاست اونچه که حالا بی‌طرفانه مینامند از سمت خودشون داشته باشه، چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود وقتی که با چنین شواهدی روبرو میشه. اهمیت اتفاقی که افتاده در چی هست؟ اهمیتش در این هست که این اتحادیه اروپا همون اتحادیه اروپایی هست که تا پیش از این داشت سعی میکرد به هر شکلی که شده مذاکرات برجام رو به یک احیا برسونه و به نوعی دوباره ادامه بده به اون سیاست پیشین خودش در قبال جمهوری اسلامی. اما چیزی که آقایون الان دارن بعضی ها اینو به سخره میگیرن در ایران و میگن که چه اهمیتی داره که پارلمان اروپا اومده ارتباط مستقیمش رو با ما قطع کرده، اهمیت این قضیه در این هست که وقتی که خانم روبرتا متسولا میان اعلام میکنن ما از این لحظه بعد با جمهوری اسلامی هیچ ارتباط مستقیمی نخواهیم داشت، به همون نسبت اینها نقش خودشون رو به عنوان کسانی که میتونستن میانجیگری کنن دارن کم رنگ میکنن و از بین میبرن. و اگر قرار باشه گزینه نظامی روی میز بیاد، اینها اون حالتی که پیش از این داشتن به عنوان این که به عنوان یک رد لاین، به عنوان یک تماس تلفنی بسیار اضطراری که بشه مثلا اطلاع داد، این حالت هم داره از اینها گرفته میشه و ما داریم پیش میریم به سمت یک رویارویی دیپلماتیک تمام عیار حداقل در این مرحله.
آقای مدرس، آیا این بیانیه ها و واکنش ها میتونه به صورت عملی دست به یک اقدام بزنه علیه جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو در یک منگنه قرار بده؟
ببینید، این بیانیه ها و واکنش ها هدف کلیشون این هست که تبدیل به عمل شن. به خاطر اینکه در بحث سیاست گذاری وقتی که یک بحثی در فضای عمومی وارد گفتمان سیاسی اون کشور و اون سیستم میشه، این در نهایت در جوامع توسعه یافته باید نمود پیدا کنه. و وقتی که بحث این پیش میاد که در کشوری در فضای شهری داره از نیروی نه انتظامی بلکه از نیروی مسلح با سلاح‌های جنگی استفاده میشه، این به منزله جنایت جنگی هست و مجبورند که واکنش نشون بدن به این مسئله. و این مسئله 100% تبعات قانونی و الزام آوری رو در بر خواهد داشت. قطع ارتباط مستقیم پارلمان اروپا با جمهوری اسلامی یکی از این تبعات هست.
عذرخواهی ما رو بپذیرید، قرار بود گزارشی بشنوید درباره نشریه آمریکایی والستریت ژورنال، اما گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایتالیا، درباره تأثیر اقدامات جامعه بین‌المللی علیه تهران. در ادامه این گزارش نشریه والستریت ژورنال آماده است که همکارم رضا جمالی گزارش میداد.
یک روز پس از آنکه رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی به نقل از منابع آگاه خود نوشت که مقامات حکومتی در ایران برای مهار اعتراضات جاری در کشور به سراغ خانواده‌های خمینی و رفسنجانی رفتند، محسن هاشمی فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی خبر وال استریت ژورنال را مبنی بر درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی از خانواده او برای کنترل ناآرامی‌های اخیر را رد کرد. محسن هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اساساً چنین درخواستی از سوی علی شمخانی به خانواده او مطرح نشده و آخرین دیدارش با شمخانی را پیش از آغاز اعتراضات جاری عنوان کرد. وبسایت خبری جماران نیز به نقل از امین عارف نیا از مسئولان مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی هم انجام ملاقات شمخانی با اعضای خانواده آقای خمینی را تکذیب کرد. در مطلب والستریت جورنال که سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد، این نشریه به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که علی شمخانی به طور محرمانه در دیدار با نمایندگان خانواده‌های خمینی و رفسنجانی از آنها خواسته برای کمک در فروکش کردن اعتراضات با مردم صحبت کنند که این درخواست از سوی آنان پذیرفته نشده است. بر پایه این گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ابراز اطمینان کرده که آمریکا در پی تغییر رژیم در ایران نیست و افسوده در صورت کمک این دو خانواده به پایان اعتراضات، حاکمیت نیز به بخشهایی از اصلاحات و آزادی‌های مد نظر اصلاح طلبان پاسخ مثبت خواهد داد. والستریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات حکومت ایران به درخواست این رسانه برای صحبت در این زمینه پاسخ منفی داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در ارزیابی مطالب مطرح شده از سوی نشریه والستریت جورنال به رادیو فردا میگوید:
خبر والستریت جورنال یه خبر مبهم و گنگ و شبیه شایعه است. تماس با خانواده هاشمی و خمینی معنی دقیقی نداره. خانواده هاشمی هر کدوم یه نظر دارن. شاید تنها کسی که مدار با اعتراضات مردم همدلی داره فائزه باشه که اونم زندانه. مثلا اگه میخواستن از اون کمک بگیرن باید اول خودش رو از زندان آزاد میکردن. خانواده خمینی هم که خوبش همدلی با اعتراضات مردم ندارن و مردم هم که با اشاره اینها به خیابون نیومدن و اساسا اینها و بالاتر از اینها بیان به مردم بگن برید خونهاتون که کسی به حرفشون گوش نمیکنه. اما خبری که صحت داره دیدار بعضی اصلاح طلبا با اژه‌ای و شمخانی، ولی خب وقتی سطح مطالباتشون آدم میبینه خب تعجب میکنه و فکر میکنه اگر اتاق امنیتی حکومت دچار فلج مغزی، اینها هم دچار فلج حرکتی هن و هیچ گونه همدلی با مردم ندارن و پا به پای مردم نمیتونن اساسا حرکت بکنن. سطح خواستشون اینه: عدم استفاده لباس شخصی ها، عدم برخورد خشن با بازداشتی ها و اینکه مردم حق اعتراض داشته باشن. خب در حالی که ماموستاهای کردستان میگن رفراندوم، مولوی های سیستان بلوچستان میگن رفراندوم، آیا اصلاح طلبان نمیتونه حداقل مثلا میگن لغو حجاب اجباری، حداقل آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی؟ خب این سطح خواسته واقعا عجیبه و نشون میده که اصلاح طلبا مرتب دارن از جامعه عقب میمونند.
مطالب مطرح شده در حالی است که عبور از نظام جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی پایه‌گذار آن و اکبر هاشمی رفسنجانی کارگزار ارشد آن بود، از خواسته‌های اصلی معترضان در ایران است که در شعارهای معترضان به کرات و به روشنی دیده و شنیده می‌شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی:
حالا ما فرض بگیریم که حکومت این خبرها شایعه نیست، اصلا واقعیت داره، حکومت از اصلاح طلب ها و اعتدالی مینا چی میخواد؟ بیاد واسطه بشه مردم رو نصیحت کنه؟ این که خب فریبکاری، مردم هم فریب این حرفا رو نمیخورن. هر کسی در این با دست خالی بیاد و بخواد بین مردمی که دو قطبی شدن با حکومت وساطت بکنی که مردم اعتراض نکنن، اینجا خودش رو مفتضح میکنه. و چه حتی افرادی از خارج، آقای حامد اسماعیلیون بیاد این کار بکنه، رضا پهلوی بیاد این کار بکنه، نمیدونم جمهوری خواه بیاد این کار بکنن، اصلا منعوت میشن از فضای سیاسی کشور. بر فرضم اگه کسی میخواد بیاد بگیم حکومت نه شایعه نیست، فریبکاری هم نمی کنه، واقعا میخواد عقب نشینی کنه، خب عقب نشینی علائمی داره. بعد عقب نشینی نیاز به نیروی واسط و میانجی داره، ولی حکومتی که رهبرش میگه شرارت رو جمع میکنیم و شلیک به قلب مردم و مغز مردم میکنه، حمله به خونهای مردم میکنه، آیا این علامت عقب نشینیه؟ و تو این فضا آیا نیروی میانجی، نیروی که میخواد واسط بشه چه وعده‌ای میخواد به مردم بده؟ اینا که سطح بالای خواستشون اینه که مثلا لباس شخصی حمله نکنن، اسلحه رو بدین دست خود نیروی انتظامی، در حالی که کسی که میخواد وساطت بکنه و میانجی بشه باید دست پر داشته باشه، به مردم بگه بله من رفتم حکم لغو حجاب اجباری رو گرفتم، آزادی زندانیان سیاسی رو گرفتم، آزاد کردن فضای مجازی رو گرفتم و همینطور حالا میشه رفت بالا. ولی خب اینا فرضیات ذهنیه. بنابراین اگر اصلاح طلب ها پاشون بره روی این پوست موز، البته تو اصلاح طلب ها فرصت طلب و قدرت طلب و کسانی که از رفتن جمهوری اسلامی نگرانن تعدادشون کم نیست، اما اگر یه آدمایی باشن صادق هم باشن، ساده لوحی و بسیار بلاهتی که الان بخوام برن وساطت بکنن با دست خالی و نقش موعظه‌گر رو بازی بکنن و اینها در افکار عمومی طرد خواهند شد بیش از اون چیزی که تا حالا طرد شدن.
ادعای والستریت جورنال درباره درخواست کمک حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای از دو خانواده خمینی و رفسنجانی در حالی مطرح می شود که دو عضو خانواده هاشمی رفسنجانی، فائزه و مهدی، هر یک به ترتیب در بازداشت و دیگری در حال سپری کردن حکم زندانش است. طی بیش از یک دهه گذشته هم حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، به رغم تلاش هایی که برای ورود به عرصه قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی از خود نشان داد، اما هر بار از سوی نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی به شکلی از حضور در پست های اجرایی منع شده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پلیس آلمان سه‌شنبه این هفته در کلن و شهرهای پیرامونش 4 تن را به اتهام خرید و فروش چند صد کیلوگرم تریاک بازداشت کرد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
بامداد سه‌شنبه نزدیک به 50 پلیس عملیاتی همراه با واحدهای ویژه در حمله برق‌آسا 7 خانه و 1 مغازه اغذیه فروشی در 3 شهر کوچک اطراف کلن را تفتیش و بازرسی کرده و به مقادیری اسناد و مدارک دست یافتند. در این عملیات همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان 4 تن که سنشان از 23 شروع و به 48 سال ختم می شد به اتهام خرید و فروش چند صد کیلوگرم تریاک بازداشت شدند. همزمان با این عملیات پلیس قرار بازداشت مرد دیگری که 37 سال دارد را نیز اعلام کرد. این مرد که مظنون به قتل یک نفر است نزدیک به 3 ماه است در بازداشت به سر می برد. پلیس اما تا کنون از افشای هویت این مرد 37 ساله و 4 قاچاقچی دیگر خودداری کرده. بازرسان در این میان گفتند بازداشت شدگان صدها کیلو تریاک از ایران وارد کرده و در آلمان فروختند. آنها همچنین از 2 سال پیش به این سو علاوه بر فروش تریاک در معامله کیلویی کوکائین و هروئین هم دست داشتند. کلن یکی از شهرهای پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین وستفالن است و وزیر داخلی این ایالت هربرت رویل هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان از عملیاتی که سرانجام به دستگیری قاچاقچیان منجر شد یاد کرده و گفته از قرار معلوم آنها بیش از 1 تن مواد مخدر وارد آلمان کرده و به طور قاچاق فروختند. به گفته وزیر داخلی این ایالت آنها یک تجارت میلیون ها یورویی انجام داده و از این طریق سلامت و جان شهروندان را به مخاطره انداختند. بنابر ارزیابی بازرسان قاچاقچیان تریاک و دیگر مواد مخدر را از ایران وارد می کرده و در کلن و شهرهای اطرافش در آلمان پخش می کردند. این برای اولین بار نیست که محموله ای از مواد مخدر سر از آلمان درآورده. دادستانی این کشور نزدیک به 3 ماه پیش نیز از کشف و ضبط یک محموله قاچاق نزدیک به 700 کیلوگرم هروئین در داخل یک کشتی در بندر هامبورگ خبر داد. این محموله هم از ایران سر از آلمان درآورده بود و همزمان 2 ایرانی هم به اتهام سازماندهی حمل و نقل این مواد دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله اینکه نرگس محمدی از زندان اوین در نامی به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته که نظام استبداد دینی در ایران، عذرخواهی میکنم، نظام استبداد دینی در ایران با سرکوب و کشتار مانع از دستیابی مردم به حقوق خود از جمله دموکراسی و آزادی و رابطه نرمال و طبیعی با جهان برای توسعه کشور شده. متن کامل این نامه رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.